این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. به نام خدا، فاطمه حسن‌پور هستم که به اتفاق تهیه کننده سرحال و خوش سلیقه برنامه خانم زهرا بهریه و کارشناس موجی توانمندمون خانم دکتر وسالی عزیز یه سلام دبش بدیم به شما شنونده های پر و پا قرص. از این لحظه همسفر لحظه های شما هستیم. مقصد این سفر رادیویی رسیدن به آگاهی برای داشتن یه زندگی توأم با آرامش در لوای شناخت پیامدهای مثبت و منفی زیست مجازی و شبکه‌های اجتماعی. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم که به خاطر دارید، در صورت تمایل حتی میتونید با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم تماس بگیرید و درباره برنامه‌های مختلف از جمله هشتگ گفتگو نظر بدید. هشتگ گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رصد تصویر کودکان در حال کار کردن برای همه ما دلخراشه. کودکانی که به جای کودکی کردن مجبورن دست به کارهایی بزنن که مناسب سنشون نیست تا درآمدی هرچند کم برای خانواده هاشون داشته باشن. بارها شنیدیم که بسیاری از کودکان کار اجیر شده باندهای زیرزمینی هستند تا با برانگیختن احساسات مردم از این طریق درآمدزایی کنن. کودکانی که اغلب لباس درستی به تن ندارن و یاد گرفتن از هر طریقی شما را احساساتی کنن. از ماما بلاگرها تا کودکان کار، عرض ادب و احترام داریم خدمت همه همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو و برای آشنایی با میهمانان و کارشناسان ارجمندی که در ارتباط با موضوع برنامه امروز که از ماما بلاگرها تا کودکان کاره، سکان رو میسپاریم خدمت کارشناس موجی عزیزمون خانم دکتر وسالی عزیز. درود بر شما خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با یک شنبه سواد رسانه دیگه همراه ما هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق دهنادی، دکترای مدیریت رسانه، کارشناس فرهنگ و رسانه هستیم. آقای دکتر، به برنامه هشتگ گفتگو خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. انشالله که روز خوبی داشته باشیم و انشاءالله بیاموزم از شما و اساتید دیگه.
متشکرم. جناب آقای دکتر مسعود نوید مقدم، دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور خانواده و استاد دانشگاه، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از دعوت به این برنامه.
خیلی متشکرم. همچنین به صورت تلفنی از مرکز سواد فضای مجازی سازمان سراج در خدمت سرکار خانم آخوندی هستیم. خانم آخوندی، خیلی خوش آمدید به برنامه هشتگ گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان برنامه و کارشناسان حاضر در برنامه، در خدمتون هستم.
خب امروز قرار هست که راجع به یک موضوع خیلی مهم که این روزها حتما شما عزیزان هم شاهدش بودید در شبکه‌های اجتماعی و اون موضوع ماما بلاگرها یا مادران بلاگر هست و قرار هست راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. آیا این مادران موفق جامعه ما محسوب میشن و آیا این کودکان قرار هست که به آینده روشن راه پیدا بکنند؟ راجع به این موضوع قرار هست که با میهمانان عزیزمون گفتگو داشته باشیم. در ابتدا میخوام از جناب آقای دکتر نویدی مقدم سوال بکنم که اصلا کودک کار به چه چیزی گفته میشه و تفاوت بین کودکان کار حقیقی و مجازی چی هست؟
بله، ما یک کار کودکان داریم، یک کودکان کار.
بله.
اینها رو باید اول صحبت با هم دیگه اینا رو تفکیک داشته باشیم. خب کودکان کار کودکانی هستند که ما در فضای واقعی میبینیم، در خیابونها، در حالا جاهای مختلفی که میتونیم ببینیم، و کاری که کودکان انجام میدن کاری هستش که خیلی از این کارها به صورت ناخواسته داره انجام میشه. این تفاوت بین کار کودکان و کودکان کار هست. بنابراین کودکان کار کودکانی هستند که در فضایی کار میکنند که خیلی وقتها یاد میگیرن یا تحت سیطره یا حاکمیت فرد یا افرادی قرار میگیرن، به نوعی عجیب میشن و مجبور هستن که دوره کودکی خودشون رو در اون فضا سپری کنن، که این رو ما در بحث کار کودکان انشالله به تفصیل صحبت
خیلی خواهیم. متشکر از شما جناب آقای دکتر دهنادی. ما اصطلاحی به نام ماما بلاگرها داریم یا همون مادران بلاگر. این اصطلاح به چه کسانی گفته میشه و دقیقاً چه کسانی داره چه خصوصیاتی باشند چنین اصطلاحی بهشون اطلاق میشه؟
بله، من قبل از اینکه وارد بحث ماما بلاگر بشم میخوام یه تعریض به یک مفهوم پیش از این داشته باشم.
بله.
به نام سویت هوم یا خانه‌های شیرین یا خانه‌های بیسکویتی، حالا
بله
عنوان‌های زیادی توی فضای اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی درباره این موضوع وجود داره.
زندگی‌های پرزرق و برق،
زندگی‌های پرزرق. ماما بلاگرها که در واقع ما خوبش هم داریم، نمی‌خوام بگم حتما ضرورتا همشون ماما بلاگرهای بدی هستن.
بله.
چون در میان ماما بلاگرها کسایی هستن که کارهای ترویجی انجام میدن. من دیدم مثلا
بله.
کارهای تربیتی انجام میدن، به سوالات بهداشتی، به سوالات تربیتی و به سوالات مختلف حوزه مهارت‌های زندگی مخاطبین در واقع پاسخ میدن. خب اینا رو نمیتونیم ما بگیم که اینا آدمایی هستن که فعالیتشون ضرورتاً غیر مفیده. اما کلاً تحقیقاتی که در سراسر جهان درباره ارائه سبک زندگی در اینستاگرام و پلتفرم ها و سکوهای شبیه این انجام شده، این نشون میده که نشون دادن زندگی های پرزرق و برق که اکثرا هم جنبه آریتی، یعنی جنبه جعلی و جنبه تبلیغاتی و جنبه در واقع ایجاد زرق و برق و اینها برای فروش و برای معرفی مارک ها و اینها دارن، تأثیر بسیار بسزایی در ایجاد افسردگی در میان افراد، در میان مقایسه های نابجا و ایجاد حس ناخوشنودی و ناخرسندی از زندگی در مخاطبین و دنبال کننده های این صفحه داره. قاعدتا یکی از ابعاد زندگی غیر از مد و لباس هم در واقع فرزند پروریه.
بله.
کسانی که سعی میکنن که اون برند شخصی خودشون و اون نشان شخصی خودشون رو یک مادر نمونه بودن یا مادر الگو بودن یا مادر شاخص بودن نشون بدن، ما بهشون میگیم ماما بلاگر. و اگر در واقع نگاهشون به این سمت باشه که مانند کسانی که سویت هوم نشون میدن، خانه های رنگی، خانه های بسیار پر زرق و برق و زندگی های بدون مشکل رو نشون میدن، اگر فضاشون این باشه و دنبال این باشن که از کودک به عنوان ابزاری از ابزارهای صحنه، مثل
بله.
لباس، مثل اکسسوار سینمایی، به عنوان ابزاری از ابزارهای صحنه استفاده کنن، این رو نه تنها در مضمون میدونیم و بلکه میتونه تو بعضی از اشکالش که استفاده از بچهای کرایه‌ایه جرم هم باشه و در واقع محدودیت قانونی هم داشته.
پس در واقع ماما بلاگرها مادرهایی هستن که میخوان به عنوان یک الگو یا شاخص در جامعه مطرح باشن
در حوزه فرزند پروری.
خیلی متشکر از شما سرکار خانم آخوندی. این ماما بلاگرها اگر که بخوایم اونها رو یک دسته‌بندی داشته باشیم در شبکه‌های اجتماعی، به چه اشکالی معمولا دیده میشن، در چه حوزه‌هایی دارن فعالیت میکنن، و حالا شما نقاط مثبت و منفیشون رو بفرمایید.
ماما بلاگرها به طور کلی تو حوزه های تربیت فرزند و حوزه های مهارت آموزی وارد میشن. چیزهایی که مرتبط با فرزند پروری باشه که یک سریف هم بحث تبلیغات در حوزه موارد مصرفی که توسط کودکان هسته، مثل اسباب بازی ها، مثل لباس ها، و در بحث دیگر بحث مد و آتولیه هسته.
بله.
چه هر جایی که درآمدزایی براشون داشته باشه و تبلیغات اونها رو حمایت کنه وارد میشن.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم آخوندی عزیز. آقای دکتر نویدی مقدم، آیا ماما بلاگرها در رده مادران موفق قرار میگیرن؟
من سوالم رو با یک سوال شما رو با یک سوال حالا ادامه میدم، اینکه نقش پدران در این موضوع چه میتونه باشه. ما از ماما بلاگرها داریم صحبت میکنیم، اما شاید بگیم پدر بلاگرها، اینها نقششون چیه؟ ببین، ما در بحث سلامت چهار موضوع رو مطرح میکنیم: سلامت جسم، بله، سلامت روان، این تعریف سازمان بهداشت جهانیه، سلامت جسمی، سلامت روانشناختی، سلامت روابط بین فردی و سلامت معنوی، که مورد چهارم اهداف زندگی رو هم در بر میگیره. ببینید، این که صحبت میشه ماما بلاگر فقط در حوزه فرزند پروری یا فرزند آوری اینها میخواد مثلا صحبت بکنه، یا الگو و سبک زندگی جدیدی رو میخواد ترسیم بکنه، ما خوبه که یه مقدار بریم جلوتر. خواهم عرض بکنم که کودکانی که همینطور که آقای دکتر به خوبی اشاره کردن، بحث افسردگی، بحث سویساید یا خودکشی، مباحثی که مرتبط با استراب، مباحثی که مربوط به تعارض هست، یعنی نظر مادر این هست که تو این کار رو انجام بده، نظر فرزند این هست که من نمیخواهم انجام بدهم. خب ما شاخص اصلیمون میتونه یک روانشناس معروف باشه به نام پیاژه، ژان پیاژه فرانسوی، که نظریه شناختی رو داره. کوتاه عرض میکنم، روی فرزند خودش میاد این کارها رو، مراحل آزمایشی که در دوره‌های حسی حرکتی، حالا تا دوره بزرگسالی هست، انجام میده، و وقتی اون فرزند بزرگ میشه از پدر خودش گله‌گذاری میکنه که کارهایی که خیلی شخصی من بود شما چرا در فضا آوردی و در کتاب آوردی و منتشر کردی.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر دهنادی. این نکته که بهش اشاره فرمودید، این که ما میبینیم که این دوستانی که به نام ماما بلاگرها حالا در شبکه‌های اجتماعی دارن تجربیات خودشون رو به اشتراک میگذارن، معمولا از آنچه که باید باشد با دوستانشون و با فالوورهاشون صحبت میکنن. تا چه اندازه این امکان وجود داره که زندگی یک فرد به این شکل و تجربیاتی که حالا غالبا میبینید که معمولا بچه اولشون هم هست و دارن باهاش پیش میرن، این تا چه اندازه این قابلیت الگو پذیری برای دیگران رو داره؟ یعنی آیا واقعا این تجربه به اندازه‌ای هست که ما بگیم که یک تجربه موفقه و شما هم بیاید این رو دنبال بکنید؟
ببینید، مسئله یه مقدار به این برمیگرده که رسانه‌های جدید و رسانه‌های نوین مثل شبکه‌های اجتماعی به نحوی شخصی سازی شدن که هنوز مردم باور ندارند که همون گونه که جلوی تلویزیون یا رادیو نشستن یا دارن روزنامه میخونن یا روی جلد مجلات رو تماشا میکنن، این شبکه‌های اجتماعی هم یک رسانه مثل اونا.
بله.
حالا با این تفاوت که یه انسان از توی خونه خودش میتونه محتوا سازی بکنه و ضرورتاً هر چیزی که داره نشون میده واقعیت و در واقع بازنمایی آنچه اتفاق افتاده نیست. بنابراین وقتی که شما در منازل میبینید که افراد یک زندگی سر تا سر خوشی رو مطرح میکنن، مانند یک سریال طنزیه که قرار نیست که اصلا حال کسی رو بد بکنه.
بله.
اگه نه، آیا میشود انسان رو بدون دغدغه ها، بدون چالش ها و بدون مسائلی که در واقع برای هر انسان طبیعی وجود داره، درد و رنجی که بله، آدم طبیعی وجود داره، بدون تب کردن، بدون کرونا گرفتن، بدون واکسن زدن، مثل دردهای واکسن، بدون این چیزا تصور کرد؟ یا مثلا اون خانم هایی که در واقع بچه به دنیا آوردن، آیا میتونن تصور بکنن یه خانومی، حالا این جدیدن، این کیس جدیده،
بله،
مثلا حدود یه ساعت بعد از زایمان با قیافه آرایش کرده، با چه وضعیتی، با 4-5 تا تصویر بردار در یه جای ایزوله‌ای که باید جای درمانی مثلا بیاد و چه دکلمه بر وصف نوزادش که حالا معلوم نیست مال خودشه یا مال کسی دیگه است، کسی دیگه کرایه کرده و برده، اصلا حاملگی رخ داده یا نداده، مثلا بیاد اینو چیز بکنه، تصویر بکنه. بنابراین اگر جامعه به این فهم برسد که این هم مثل تلویزیون یه سریال یه برنامه است و ممکنه اصلا این بچه‌ای که فرد داره اصلا بچه خودش هم نباشه،
بله،
کمان که همین الان هستش دیگه، ما خیلی از اینه که برای هر استوری 5 میلیون 10 میلیون تومان 15 میلیون تومان از افراد میگیرن برای معرفی یه دونه مثلا مارک پوشکی یا مثلا مارک شیشه شیرش خوش، قاعدتا اینا از زیباترین بچه‌هایی که میتونن تهیه کنن، خریداری کنن، کرایه کنن، اینا هم همون گداهایی که سر کوچه به قول معروف. ولی این فهم اجتماعیه که در واقع تصور بکنه که این واقعا مادره و داره تربیت میکنه، و یا اینکه مادر نیست و بازیگره و داره.
و البته این فهم اشتباه هم ایجاد میشه برای بعضی از مادران که میخوان که از کودکان خودشون درآمدزایی بکنن در این فضا و این رو یک بستر مناسبی میبینن که بتونن درآمدی ایجاد بکنن با فرزندانشون.
یه نکته وجود داره، حالا قدیم الایام میگفتن این قصه مال حضرت امیرالمومنین علیه السلام که دوتا مادری روی بچه‌ای داشتن ادعا میکردن، امیرالمومنین شمشیر کشیدن و گفتن که اون که مادر اصلی فرزند بود این بچه رو رها کرد. موقعی که مگر این که ما خانم دکتر بسالی بگیم که یه بخشی از جامعه ما به خاطر مریضی ها که حالا آقای دکتر احتمالا توضیح بهتری بتونن بدن، بنده جسارت و دخالت میکنم محضرش، به خاطر مادرها، به خاطر آموزش نگرفتن یا مریضی هایی مثل شخص اختلال نمایشی دوچار این موضوع شد، وگرنه من بعید میدونم، بله، یه مادری که از سلامت روان برخوردار باشه، حاضر باشه بچه‌شو رنج بده.
خب شاید بیشتر به این دلیله که خیلی فکر نمی‌کنن که این ممکنه آسیبی برای فرزندشون ایجاد بکنه، یعنی فکر می‌کنن حالا این به نفع فرزندشون هست، مشهور میشه،
وضعیت بهتری پیدا می‌کنه،
حالا در کنارش یک درآمدزایی هم میتونن داشته باشن.
ممکنه دوچار اختلال شده باشن، ببینید،
بله،
حالا فقط یه بحثیه، اما ممکنه دوچار اختلال نمایشی شده باشن، مثل کسی که مثلا شما نیمه شب ساعت مثلا 2:30 شب برید تو داخل توییتر، 50 نفر آدم ظاهرا معقولا می‌بینید توییت گذاشته، آ من خوابم نمیبره، نمیدونم دماغم درد میکنه، به مردم چه مربوط، به مخاطب چه مربوط، خب این دوچار مریضی رسانه‌ای شده. حالا آقای دکتر فکر کنم در مورد اختلالات منتهی به
حتما ما در مورد اختلال نمایشی که حالا ممکنه از ابتدا نداشته باشن یا چگونه درگیرش بشن از آقای دکتر حتما استفاده میکنیم. میخوام یک سوالی از خانم آخوندی عزیز بپرسم که شما نقش شبکه‌های اجتماعی رو در بروز چنین پدیده‌هایی چقدر جدی میبینید؟ یعنی این مادران آیا اگر شبکه‌های اجتماعی نبود همچنین رفتارهایی رو ممکن بود در زندگی عادیشون داشته باشن، یا اینکه این شبکه‌های اجتماعی دارن شرایطی رو ایجاد میکنن که چنین رفتارهایی رو ما از اونها ببینیم؟
اگر بخوام تاریخ نگاه کنم به این قضیه، در زمان صنعتی شدن چند تا فاکتور اهمیت داشت، یکی سخت گوشی بود، یکی آموزش بود و صرفه جویی که باعث صنعتی شدن جوامع شد.
بله.
ولی در جامعه سرمایه داری فلسفه سری ثروتمند شدن شکل گرفت و با پیوند خود با خرید کالاهای مادی بیشتر. در واقع موفقیت با خرید خانه بزرگ و ماشین خوب پیوند خود. ما یه سگانه ای داریم، سگانه موفقیت پول و قدرت، که در واقع یک جاه طلبی لذت طلبانه است که در جامعه سرمایه داری این رشد پیدا میکنه و در واقع این تغییر ارزش ها رو ما داشتیم. حالا در موضوع شبکه های اجتماعی که بخوام بررسی کنیم،
بله،
میبینیم که شبکه های اجتماعی جامعه نمایشی رو تسهیل کرده. در واقع ما به جامعه نمایشی وارد شدیم و زندگی در ویترین رو میتونیم ما توسط پلتفرم های تصویری مثل یوتیوب و اینستاگرام ارائه کنیم. پس این پلتفرم ها بستری رو مهیا کردن که این سودجویی و موفقیت طلبی در بستر اونها به راحتی اتفاق بیفته و اون فلسفه سریع ثروتمند شدن رخ بده در جامعه سرمایه داری.
خیلی متشکرم شما سرکار خانم آخوندی عزیز. آقای دکتر نویدی مقدم بزرگوار، ما صحبتایی که حالا جناب آقای دکتر دهنادی داشتن هم ما رو رسون به این که یک سری مادرها ممکنه دچار اختلال نمایشی بشن، حالا ممکنه از ابتدا هم اصلا نداشته باشن چنین چیزی رو. یک بخشی شاید اون تشویق ها و تایید هایی که در کامنت ها در پیام ها بهشون میرسه و اون احساس موفقیتی که حس میکنن ممکنه که چنین رفتاری رو دامن بزنه، اما میخوایم ببینیم چه ریشه های بیشتری ممکنه این موضوع داشته باشه و به کجا ممکنه ختم میشه.
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره شد، تشکر میکنم از آقای دکتر دهنادی و حضرت عالی. ببینید، جامعه مدرن امروز سرشتی سرمایه داری داره، همطور که به خوبی اشاره شد.
بله.
و ما به سمت الگوی شاید بگیم القاء نوعی اشتهای سیرناپذیر میریم، چون اصلا خاصیت بشر به این سمت و سو داره حرکت میکنه. شما وقتی در فضای مجازی حرکت میکنید، میبینید برای فروش محصول شما میبینید که یه سری همون مواردی که در ابتدای امرم فرباش عزت داری داشتیم، یه سری خودخواسته هست. ببینید مثلا اون مامان بلاگرها به صورت خودخواسته کاری رو دارن انجام میدن، حالا در جمع اونها میتواند افرادی هم باشه که دارای اختلالات روانشناختی باشه.
بله.
یا اختلالات روابط بین فردی باشه، یا حالا درصد زیر 5-6%. اما اون چیزی که کسی که آسیب میبینه این وسط، کودکان هستن که به صورت ناخواسته خیلی هاشون وارد این فضا میشن. این رو ما باید در نظر بگیریم و یادمونم باشه که جامعه سرمایه داری همونطور که میدونیم روی اینجا و اکنون تمرکز میکنه و فروش محصولات.
بله.
این به خوبی آقای دکتر هم اشاره فرمودن روی این موضوع. ببینید میگه الان حالت خرابه، بیا من حالتو خوب میکنم. اصلا شعار بهداشت جهانی هم حتی ما داریم که میگه حالتون خرابه بیاد صحبت بکنیم، ما حالتون رو خوب میکنیم. یعنی حتی بر بحث مشاوره هم به عنوان یک بحث چی دارن. خب ببینید، وقتی اینستاگرامی، ما نمیخوام رو تبلیغات بکنیم، ولی اینستاگرامی که با تقریبا 800 میلیون نفر مخاطب در کل دنیا حدوداً، شما میبینید که پیام‌های رد و بدل میشه و تقریبا 1/10 جمعیت دنیا دارن ازش استفاده میکنند، من فکر میکنم یک فرصت هم میتواند باشد. یعنی جدا از اون بحث اختلالات و مسائل اختلالاتی که میتونه وجود داشته باشه، ما بیایم کاری بکنیم که استراب افراد کاهش پیدا بکنه، تنش‌ها کاهش پیدا بکنه، یک مدیریت و یک اتاق فکری بتونه کمک بکنه در تولید داده ها. من داشتم بررسی میکردم، کوتاه عرض میکنم، و البته مراجعینی از این دست داریم که به ما حتی مراجعه میکنن، میگن دکتر اگر میخوای مثلا بیا شما تو این فضا قرار بگیر، ما بتونیم مثلا مراجعین کلاینت های بیشتری به شما بدیم، بیاید تو جمع ما وارد بشید. دختر خانم و آقا پسری که به من مراجعه کرده بودند و مادر و پدر اومده بودند، میگفتن ما رو شریک نمیکنند. یعنی اینو دقت کنید، ولی برعکسش، برعکس مامو بلاگرها و پدر بلاگرها، فرزندانی هم داریم که تو این حوزه دارن کار میکنن. خب ببینید، وقتی فردی جلوی آینه قرار میگیره و خودش رو جمع و جور میکنه و دائما میخواد که حالا مدل لباسش، آرایشش، یا وضعیت خودش، یا در جمع میخواد خودش رو مطرح بکنه، کارهایی رو انجام میده که اینها خارج از اون سیستم و عرف جامعه هست، ما به این فرد به هر حال در یک بازه زمانی چند ماهی وقتی میبینیم که این اتفاق میفته، از دوره کودکی وجود داشته تا دوره بزرگسالی. بنابراین به این افراد ما یه مقداری اگر فرصت بدیم که در فضای مجازی فعالیت خودشون رو داشته باشن، شما میبینید که این اتفاق میفته و اون اشتهای سیری ناپذیر برای این افراد.
خیلی متشکر از شما آقای دکتر، سپاسگزارم. ما حالا در ادامه برنامه حتما به این میپردازیم که این روند ممکنه چه آسیب‌هایی به کودکان وارد بکنه، و البته برسیم به مدلی که آیا ما میتوانیم شکل درستی از فعالیت رو برای مادرانی که دوست دارن در این فضا فعالیت مفید و درستی داشته باشن داشته باشیم یا نه. میخواییم بریم به بخش چه خبر و سرکار خانم حسنپور عزیز عزیز که برای ما این بخش رو روایت میکنه.
چه چه خبر؟
بر همه همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو با بخشی از تازه ترین اخبار فناوری و اطلاعات در خدمت شما هستیم. طبق تازه ترین ارزیابی های سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نفوذ اینترنت در ایران از مرز 123% عبور کرده و نفوذ موبایل به 161% رسیده. میشه گفت به ازای هر نفر دو خط سیم کارت در کشور فعاله و همکنون 88% از کاربران اینترنت از مشترکین اینترنت موبایل هستند. از بین شبکه‌های اجتماعی هم اینستاگرام از نظر تعداد کاربران در سطح جهان رتبه 4 رو داره، اما در ایران در کشور ما در رتبه 2 ایستاده. بنابراین تعداد کاربران فعال ماهانه اینستاگرام از مرز 2 میلیارد نفر هم عبور کرده. خب ما تازه ترین خبرها رو در ارتباط با اینستاگرام دنبال کردیم. خانم دکتر، به این نتیجه رسیدیم که تمرکز اینستاگرام در سال 2022 به گفته مدیرعاملش روی ویدئوهاست و میخواد که روی ویدئوها تمرکز بیشتری داشته باشه تا قابلیت‌های درآمدزایی محتواسازان را افزایش بده، به طوری که محدودیت مدت زمان ویدئوها را حذف کردن. شاید به خاطر همینه که شبکه‌های اجتماعی بستر شدن برای رشد کسب و کارهای پرطرفدار، تا جایی که تعداد دنبال کننده ها و فالوورها شده یکی از اهداف اصلی کنشگران فعال اجتماعی.
بله،
به نظرم این موضوع اهمیت ماما بلاگرها و کودکان کار رو خیلی آشکار میکنه و شاید براتون جالب باشه بدونید که میزان اعتیاد به تلفن هوشمند در بین 24 کشور ارزیابی شده و به این نتیجه رسیدن که بیشترین میزان اعتیاد متعلق به چین، عربستان سعودی و مالزی و کمترین استفاده مربوط به آلمان و فرانسه. اما اینکه از این فضا چگونه و در چه مسیری استفاده میکنن هم یه موضوعیه که شاید جای گفتگو و بحث داشته باشه.
خیلی هم جالب، خیلی هم ممنون از شما سرکار خانم حسن‌پور عزیز. اتفاقا بحث خیلی جالبی هست و دقیقاً وقتی که ما میبینیم که این فضا بستری هست برای درآمدزایی بیشتر، خب این خیلی از خانواده ها رو میتونه ترغیب بکنه، حتی خیلی وقتا به درستی، برای اینکه از این فضا بتونن در جهت کسب درآمد خودشون استفاده بیشتری داشته باشن. خب در ادامه موضوع ما از محضر جناب آقای دکتر دهنادی بزرگوار استفاده میکنیم، از اینکه ببینیم کلن حالا اون ما ببینیم چه آسیب هایی برای یک کودک متصور هست، در اینکه اگر که ما استفاده نادرست از فرزندانمون در این فضا داشته باشیم و مادرهایی که شاید ناآگاهانه فرزندانشون رو دارن در این مسیر قرار میدن. اول شما لطف بفرمایید انواعی که الان مشهود هست از کودکان کار مجازی و ما داریم میبینیم رو یک دستبندی کلی بفرمایید که حالا ما بعدش به تبعاتش بپردازیم.
همون جوری که شما فرمودید این گونه نیست که همه برای کسب و کار در واقع وارد این قصه شده باشن. قاعدتا وقتی یه جریانی مود میشه و به یک روند رسانه این تبدیل میشه، بسیاری از افراد فقط به خاطر اینکه از اون روند پیروی کنن بدون هیچ گونه
جذابیت‌های
بدون هیچ که در واقع قصد بد یا قصد خاصی در واقع وارد قصه میشن که از قافله عقب نمونن. حالا یکی از روش هایی که خود شما استاد ارتباطات هستین که روش های تبلیغاتی روش قطار دیگه، یا آقا حواست باشه از اون واگن قطار جا نمونیم. خب این ادلحاظه بنابراین وقتی یک کسی ورمی داره فرزنده مثلا دختر بچهش رو با فلان پوست لطیف و خیلی واقعا حساس خودش شروع میکنه با یک مواد آرایشی که 6000 ماده داره آرایش میکنه و جلو دوربین میاره، قاعدتا این آدم رو نمیشه گفتش که با قصد دشمنی این کار رو انجام داده، ولی خب توی فضای افتاده. کما اینکه الان توی خیابونهای خودمون هم میبینیم یه عده با لباس پاره پاره راه میرن چون فکر میکنن زیباه.
بله،
از تلقی زیبایی چیزیه که در واقع رسانه ها مرجعیت اول رو توش دارن و ایجاد میکنن. پس اینها افرادی که دچار به زبان عامه دچار جو زدگی تو این فضا هستن، یک بخش شاید مثلا 85% یا حتی 90% تو فضای این قصه باشن، به دلیل اینکه نمیدونن بچه‌هاشون اطلاعات شخصی لحاظ بدنی دارن که این نباید افشا بشه، جز به در کنوانسیون های حقوق کودک افشای اطلاعات سلامتی بچه ها، افشای خصوصیات بدنی بچه ها، افشای بعضی از خصوصیات جسمی بچه ها، این جرم